أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در مقدمات مباحث خمس بود. در مقدمه سوم که بحث در معنای ملکیت خمس بود، نتیجه این شد ملکیت خمس اجمالاً عبارت است از ولایت در تصرف. این که میگیم اجمالاً برای اینکه خمس تقسیم به سهامی میشود، یکی سهم امامه، یکی سهم ساداته، هر کدام از این سهام باز سهام دیگری دارن که در بحث از مصارف خمس و قسمت خمس انشاءالله به اون خواهیم پرداخت. اما اجمالا نتیجه بحث ما در مقدمه سوم پس از بررسی 10 احتمال در رابطه با معنای ملکیت نسبت به خمس این شد که خدا و رسول و ائمه و نواب اونها یعنی فقها در عصر غیبت بنابر پذیرش ادله ولایت عامه برای فقها، اینها ولایت دارند نسبت به خمس اموال مردم، به این که در اون تصرف کنند، که البته این تصرف با توجه به شخصیت ولات و والیان که رسول و ائمه و فقها جامع و شرائطند، قطعا در مسیر صلاح و در جهت اسلام و مسلمینه. لذا نه ملکیت برای اونها علیکم السلام قائلین کما ذهب الیه جماعتون، بعضی بزرگان قائل یا اکثرا تعبیراتشون ظهور در ملکیت داره، میگن اینا ملک رسول و امامه. حالا باز این که ملک شخصی است یا غیر شخصی، این باز بحث بعدی است که خواهیم گفت. با این معنایی که ما برای ملکیت کردیم، اشکالی که در بعضی روایات بود هم برطرف میشه. اگر خاطرتون باشه گفتیم بعضی از روایات دلالت دارد که ان الدنیا و ما علیها للرسول، هر چی در این دنیاست مال پیغمبر و بعد هم ائمه است، یا ان الدنیا و الاخره للامام علیه السلام. ما به این روایات قبلا اشاره کردیم. حتی در یک روایتی وارد شده سر این موضوع یه دعوایی بین ابن ابی عمیر و یکی از حواریون هشام پیش آمد. حضرمی، شخصی به نام مالک حضرمی، یه روزی سر این موضوع با ابن ابی عمیر حرفشون شد. در یه روایت طولانی است که اگر بخواید روایت رو مراجعه کنید کافی جلد 1 صفحه 409 و 410 ذیل حدیث 8 یه روایت طولانی است در کتاب الحجه، همچنین در مستدرک الوسائل جلد 1 باب 5 از ابواب الانفال حدیث 5. این روایت رو سندی ابن ربیع از ابن ابی عمیر نقل کرده که بین ابی مالک حضرمی و ابن ابی عمیر بحث و منازعه پیش آمد. ابن ابی عمیر میگفت ان الدنیا کلها للامام، دنیا همش مال امامه. مالک حضرمی، ابی مالک حضرمی در مقابل میگفت نه، بر طبق بعضی آیات خمس اموال مال امامه، بقیهش مال امام نیست. کارشون رسید به این که بیان پیش هشام و از اون سوال بکنن. هشام به نفع ابن ابی، به نفع ابی مالک حکم کرد و گفت حق با اونه. همین باعث شد که ابن ابی عمیر دیگه با هشام قطع رابطه بکنه و که چرا این چنین گفته. حالا ما ببینید روایاتی از این دست داریم که قبلا هم اشاره کردم، این روایت هم که هست که از دنیا کلها للامام. خب این روایات همطور که اشاره کردیم ظاهرش هم با کتاب هم سنت هم فتاوای فقها منافات داره. آیات قرآن دلالت می کند بر این که ان الارضه یا والارضه وزعها للانام، یا این که خداوند آسمان و زمین رو برای مردم خلق کرده. روایات زیادی هم داریم که دلالت میکنه بر این که مردم مالک میشن چیزهایی رو که در این عالم هست، از جمله زمین، مواتی که احیا کردن. من احیا ارزن فهیله که در کتاب موات اومده، خب این ظهور داره در چی؟ ملکیت مردم. فتاوای فقها هم که در ابواب مختلف فقهی به ویژه در معاملات کاملا واضحه که برای مردم ملکیت قائلن. خب بین این اخباری که دلالت می کند بر این که الدنیا و ما فیها للرسول و الائمه علیهم السلام و آیات قرآنی، روایات و فتاوای فقها به نظر میرسه منافات وجود داره. چطوری میشه بین اینا جمع کرد؟ عرض کردیم با قطع نظر از اشکال سندی که بعضی از این روایات دارن، معنا و تفسیر درستی اگه از این روایات بشه، این منافات برطرف میشه. این که میگه دنیا مال ائمه است، ملک ائمه است، به این معناست که اینها ولایت در تصرف دارن. یعنی همون معنایی که ما برای ملکیت در باب خمس کردیم، که ملکیت نسبت به خمس، ای ان لهم ولایتن فی تصرف. خب اگر این روایات رو اینجور معنا کنیم، دیگه منافات چی میشه؟ برطرف میشه. پس با تفسیری که ما از ملکیت کردیم، مشکله این روایات هم برطرف میشه. مقتضای تعبد به این روایات این است که رسول گرامی اسلام از خود خداوند تبارک و تعالی و رسول گرامی اسلام و ائمه علیهم السلام ولایت در تصرف نسبت به همه این دنیا داره. خب اگر ولایت در تصرف دارن، پس خمس و یک پنجم دیگه چیه؟ خوب دقت کنید این سوال رو هم پاسخ بدیم و انشاءالله مقدمه سوم هم تمام بشه. نتیجه این شد تا اینجا ملکیت خمس به معنای ولایت در تصرف، با این معنا منافات بین اون روایات، روایات دال بر این که همه دنیا مال این هاست، با کتاب و سنت و فتاوای فقها هم حل میشه. یعنی مردم ملکیت دارن، مالک اموالشون هستن، اما این بزرگان اولا هستن به تصرف نسبت به مردم. در خطبه قدیر هم وارد شده که پیغمبر سوال کرد الستو بکم اولا من انفسکم، قالو بلا. این همون اولویت در تصرف، یعنی انسان ها مالک همه چیزشون هستن، کسی زمین داره، خونه داره، مالکه، خدشه ای در ملکیت مردم هم نیست. اما ائمه اولا هستند نسبت به اونها در تصرف در اموال مردم. خب اگر ائمه ولایت در تصرف دارن، اونم در همه دنیا، پس خمس و یک پنجم دیگه چیه؟ بالاخره آیا ائمه ولایت در تصرف در همه اموال دارن یا در یک پنجم؟ ببینید به حسب واقع ولایت اونها یک ولایت کامل است، یک ولایت تام است. این ولایت رو هم خدا برای اونها قرار داده. خداوند تبارک و تعالی اصالتاً ولایت داره نسبت به همه این عالم، ولایت تکوینی و تشریعی. لذا همه این دنیا تحت ولایت خداوند. خداوند این ولایت را برای پیغمبر و اهل بیت پیغمبر هم جعل کرد. به حسب واقع و ثبوت این ولایت هست و تردیدی نیست. احقیت ائمه نسبت به تصرف درش بحثی نیست، اما در مقام عمل ائمه ملتزمند به این که از اونچه که در دست مردمه اجتناب کنن، مگر به سبب یکی از اسباب ظاهره مقرره در شریعت، اونها هم مالک بشن. یعنی درسته همه این دنیا مال ائمه است، ولی اگر بخوان یه خانه ای درش ساکن بشن باید برن بخرن. در مقام عمل ائمه ملتزمن به سبب شرعی و عرفی نقل و انتقال که عبارت از بیعه، مثل سایر مردم ملتزمن در مقام عمل که از تصرف در اموال مردم خودداری کنن، مگر اینکه یکی از اون اسباب رو فراهم کنه. خمس هم یکی از اون اسبابه، یعنی خداوند برای اونها نسبت به خمس اموال یه ولایتی در تصرف قرار داده. این هیچ منافاتی هم نداره که بگیم ان دنیا کلها للامام، به معنا انهم ان لهم ولایتا فی التصرف فی کل دنیا، اما این ولایت به معنایی نیست که هر روز از در یه خونه نعوذ بالله برن تو و بیرونش کنن و برن تو خونه. نه، این ولایت در تصرف به اعتبار شأن امامت و حکومت اوناست. اگر جایی صلاح بدونن این کارو میکنن، تا مادامی که ضرورت یا مصلحتی پیش نیامده در محدوده اسباب مقرره شرعیه عمل میکنن. مالک نیستن، نسبت به خمس هم مالک نیستن، نسبت به سایر اموال هم مالک نیستن، اما ولایت دارن، اولویت در تصرف هم دارن. پس مشکله اون روایات هم حل شد. بنابراین همه سخنهایی که در این رابطه ذکر شده به نظر ما باطله. التزام به ملکیت طولیه در حل این و مشکله این روایات قابل قبول نیست. بعضیا قائل شدن به مالکیت طولیه، مثل مرحوم محقق همدانی، مصباح الفقیه جلد 14 صفحه 8. ایشون برای حل مشکله این روایات قائل به مالکیت طولیه شده. یعنی چی؟ یعنی میگه خدا مالکه، رسول مالکه، ائمه مالکن، مردم هم مالکن، همه مالکن. این که میگه ان دنیا و ما علیها للرسول، یعنی دنیا ملک رسوله، ملک امامه، ملک مردم هم هست، منتها ملکیت اینها در عرض هم نیست که همزمان مثلا هم من مالک این خانه باشم هم رسول خدا مالک باشه، بلکه ملکیت طولیه است، مثل ملکیت مولا و عبد نسبت به اون چه که در اختیار عبده. اونجا چجور ملکیت تصویر میشه؟ اگر میگیم مولا پول میده به عبد، چیزی رو به او هدیه میکنه، آیا عبد حقیقتا مالک هست یا نیست؟ بله، له تصرف کیف یشاء، ملک عبده، حقیقتا ملک عبده. اما ملکیت عبد نسبت به اون مال به گونه ای نیست که علاقه مولا منقطع بشه. یعنی ضمن این که عبد ملکیت داره، ملکیت مولا هنوز سایه ملکیت مولا رو سرش، یعنی هر لحظه بخواد میتونه این ملکیت رو از او سلب کنه. چرا؟ داده اصلا داده مال خودش، ولی از باب این کل عبد و مافیتهی کانل مولا خودش و مملوکش مال مولاشن. اینجا هم در این عالم هم نسبت ملکیت خدا و رسول و ائمه به اونچه که در دست مردمه اینجوریست، یعنی مردم مالک خونه شون هستن، حقیقتا هم مالکن، اما خدا هم مالکه، رسول هم مالکه. یعنی هر وقت خدا و رسول بخوان میتونن این ملکیت رو از او سلب کنن، منتها ملکیت ها در طول همه، ملکیت مردم بالا سرش ملکیت امام، ملکیت رسول، ملکیت خداونده. پس یه عده‌ای برای حل مشکله این روایات قائل به مالکیت طولیه اعتباریه شدن، میگن بین مالکیت های اعتباریهی که همه جا هست مردم مالکن، اما این مالکیتشون در طول مالکیت خدا و رسوله. با این حساب منافات بین ظواهر این اخبار که دنیا مال خدا و رسوله و فتاوای فقها و کتاب و سنت برطرف میشه. عده این رو حرف زدن، اما این حرف به نظر ما مردوده. ما از راه مالکیت طولیه نمیتونیم مشکله منافات این روایات رو حل بکنیم. چرا نمیتونیم؟ گفتیم مالکیت، مالکیت طولیه و عرضیه هر دو باطله، اصلا مالکیت اعتباریه باطله، مالکیت اعتباریه برا خدا و رسول باطله. اینا رو قبلا در رد معنای ملکیت گفتیم. پس راه حل چیه؟ راه حل مشکله منافات این روایات با کتاب و سنت و فتوای فقها همونی است که ما عرض کردیم، بگیم ان لهم ولایتا فی التصرف و انهم اولا من الناس فی التصرف فی امواله. یه مبنایی است، این رو ما برای خمس، برای انفال، برای زکوات، برای فی، هر جایی که یه اموالی در اختیار عرض به حضور شما ائمه است به واسطه امامتشون، این رو قائل. مشکله این روایات هم اینجوری برطرف میشه. از کسانی که این مبنا را اختیار فرموده، اصل این مبنا رو، امام رضوان الله تعالی علیه که عرض به حضور شما به مناسبت در بحث از آیه خمس، آیه انفال در کتاب البیع، بحث از بیع اراضی مفتوح عن وطن به تفصیل عرض به حضور شما در مورد اونها بحث کرده. اگر خواستید میتونید مراجعه کنید کتاب البی جلد 2 صفحه، حالا اگر خاطرم باشه 655 حالا با قبل و بعدش، و کتاب البی جلد 3 صفحه 20 به بعد. حالا اصل مبنا سلام اینا، حالا من اتفاقا میخوام از همون روایت ابن ابی عمیر یه شاهدی رو ذکر کنم بر ادعای خودم، روایتی که به حسب ظاهر منافات داره با فتاوا و سنت و کتاب، اما یه جمله ای تو این روایت هست که این روایت شاید میگم ممکنه بتونه مؤید همین برداشتی که ما میگیم بشه، گرچه عمدتاً این روایت رو میگن ظاهرش مشکل داره. ببینید ابن ابی عمر یه جمله ای داره میگه ان الدنیا کلها للامام على جهت الملك. این عبارت خب بله سریعه، میگه دنیا على جهت الملك مال امامه، و انه اولا بها من الذين في ايديهم، این که او اولاست به مردم از اونچه که در دست مردمه. حالا این مشکله ها، این صریحا داره میگه علا جهت الملک، منتها اولویت داره، ولی شاید بتونیم بگیم که حالا این تفسیر جهت الملک بالاولویه خیلی ضعیف یه شاهدی بتونه باشه بر این ادعای ما. تا اینجا ما چند مطلب گفتیم آقا، چند تا مقدمه گفتیم، سه تا مقدمه از مباحث مقدماتی خمس و قبل از شروع در مسائل خمس و فصول خمس ذکر کردیم. مقدمه اول خاطرتون هست چی بود؟ زمان و تشریع الخمس. مقدمه دوم چی بود؟ وجوه و تشریع خمس، اصلا چرا خمس تشریع شده، که عرض کردیم در عبارت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر و مرحوم سید در عروه دو وجه فقط گفتن، عوضن ان الزکات و اکرامن لهم، اما ما حدود 5 وجه برای تشریع خمس ذکر کردیم، 4 تا گفتیم، ولی در روایات هم یکی دیگه هم بود که اونو توضیح دادیم، آقای مسعودی فرمودن که اون رو هم میشه مستقل ذکر کرد. بله میشه مستقل به عنوان یک وجه بیان کرد. 5 تا وجه تشریع خمس چی بود؟ عوضن ان الزکات، خمس تشریع شده عوضن ان الزکات، اکرامن لهم، اقتضاءن لامامتهم، این 3 تا. 4 انهم ان لهم ولایتن علی الدنیا و ما فیها. 5 تزکیتن لاموال الناس، ائمه خمس رو میگیرن که مال مردم رو پاک کنن. البته باز اگر به نظر دقیق بخوایم بگیم، وجه 4 در دل وجه 3 وجود داره، یعنی ولایتن علی الناس شاید نتونه یه وجه مستقلی ذکر بشه. اگر بخوایم دقیق بگیم 4 وجه، حالا یه وجهشو جایگزین باید بکنیم: عوضن ان الزکات، اکرامن لهم، اقتضاءً لامامتهم علی الناس، مثلا اینا امامن، حاکمن، حکومت و امامت بدون منبع، بدون مال، بدون پول، بدون بستیت امکان نداره. و چهارم هم تزکیتاً لاموال الناس، عنایت بکنیم. اینی هم که ما گفتیم از خودمون در نیاوردیم، ما وجوه تشریع خمس را گفتیم از روایات ما به دست آوردیم، همه اینا تو روایات هم هست. یعنی روایات خمس رو که بررسی میکنیم، اگر همه رو جمع‌بندی و دسته‌بندی کنیم، این چهار وجه رو میتونیم به عنوان وجوه تشریع خمس ذکر کنیم. مقدمه سوم هم درباره مراد به ملکیت بود، چون تو عبارت داشت، عبارت تحریر چی بود؟ این بود که وهو الذی جعله الله تعالی لمحمد صلی الله علیه و آله و سلم و ذریته کسر الله نسلهم المبارک. خب خداوند این رو قرار داده برای این تعریف خمس، گفتیم. اما گفتیم این که این لمحمدن و لذریته، این به چه معناست؟ ظهور اولیه این جمله ملکیت، ظاهر لام ملکیت، لف رسول و لذریته و لذل قربا ظهور در ملکیت. عبارات اکثران هم همینده، ولی عرض کردیم منظور ملکیت مصطلح نیست. نه فرض رو اینجا ما باطل کردیم. نهایتا گفتیم این که میگه لمحمدن یعنی چی؟ یعنی ولایت در تصرف. و بحثایی هم که به این مربوط بود عرض کردیم. مقدمه چهارم اینه که خب خمس مال اشخاص این هاست یا مال منصب این هاست. اینا مباحثی است که در حال مهم کلیدیه و در طی مسائل گاهی به اونها محتاج و نیازمندی. این که میگیم خمس مال اشخاص یا مال منصب، اگر احتمالات و اقوالی که در مقدمه سوم ما بحث کردیم مورد توجه قرار بگیره، به طور کلی همه اون احتمالات و اقوال در دو محور قابل تقسیم. یکی این که خمس ملکه، حالا به یکی از اون معانی که گفتیم، یا ملکیت حقیقیه، ملکیت تکوینیه، ملکیت اعتباریه، بالاخره اکثر اون احتمالات حول این محور قرار داشت که خمس ملکه. قول و احتمال دیگر اینه که خمس ملک نیست، بلکه تحت ولایت و تصرف ائمه است. مجموع اقوال و محتملات در این دو قابل تجمیع. خب حالا چه بگیم ملک، چه بگیم ولایت؟ آیا این ملک شخصه یا ملک منصبه؟ آیا این ولایت مال شخصه یا مال منصبه؟ چه فرقی میکنه؟ این که میگیم مال شخصه یا مال منصب، اگر بگیم ملک شخصه، یکی از آثارش اینه، قابل ارث. حالا اینا رو باید کامل بررسی کنیم. به طور کلی 4 احتمال اینجا وجود داره. ما این 4 احتمال رو باید بررسی کنیم ببینیم کدام درسته. 4 وجه، 4 احتمال، حالا هر چی اسمشو می‌خوایم بذاریم. یکی این که خمس ملکن لاشخاصهم. دوم این که خمس ملکن لمنصبهم، یعنی منصب امامت مالکه، نه خود امام. سوم این که ولایت برای این اشخاص ثابته. چهارم این که ولایت برای منصب ثابته. پس برای پاسخ به این سوال که آیا خمس مال اشخاصه، مال شخص رسول خداست، خمس آیا ملک شخص رسول خداست، یعنی این شخص، این هیکل خارجی، یا ملک منصبشه، یعنی منصب رسالت مالکه، آیا خمس تحت ولایت شخص رسول خداست یا تحت ولایت منصب رسالته. پس 4 احتمال اینجا وجود داره. این 4 احتمال رو حالا دربارش تأمل بفرمایید. ما باید انشاءالله بررسی کنیم ببینیم کدام یکی از این احتمالات صحیح و بقیه به چه دلیل باطله. تا فردا انشاءالله. الحمدلله. امروز ها زود تمام کردیم آقای، به خاطر شما گفتی دیر میشه. حضرت آقا، بله بله.